تفسیر قرآن کریم صوت شماره 102 سوره یونس آیات 71 تا 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 71 سوره مبارکه یونس آیاتی است که در رابطه با دو تا پیامبر الهی است، یکی حضرت نوح علیه السلام و بعدش هم حضرت موسی علیه السلام، که باز از یک زاویه دیگری خداوند متعال آیاتی در رابطه با پیامبران الهی مطرح میکنه. قبلا هم گفتیم آیاتی که در رابطه با پیامبران الهی است از چند جهت برای ما حائز اهمیته. یکی اینکه اگرچه رسیدن به منصب نبوت بعد از خاتمیت نبوت برای هیچ کس مقدور نیست و احدی نمیتونه ادعا کنه که خداوند او رو به پیامبری رسونده، اما این در رابطه با منصب نبوته، ولی رسیدن به مقام نبوت نه، برای همه ممکنه. اون مقامات معنوی، کمالات وجودی، اینا خب همه میتونن بهش برسن. خداوند راه کمال رو برای بندگان مثلا 2000 سال پیش باز گذاشته، برای ماها بسته. این که نشدنی، اصلا هدف خداوند از خلقت انسان‌ها اینه که به کمال برسن. و اگر این همه تاکید داره رو بحث امامت، به خاطر اینکه امام مهمترین وظیفش ایصال الی المطلوب، یعنی دست ما رو بگیره ببره به سمت قله، به بالاترین درجات کمال برسونه. اینه که رسیدن به منصب نبوت نشدنی است، اما رسیدن به مقام انبیاء الهی اصلا امر خداونده. و از یه جهت دیگه هم ما تو این آخرالزمانی مخصوصا با توجه به وظیفه زمینه‌سازی ظهوری که بر دوش تک تک ماها هست، بله ما نمیتونیم به عنوان پیامبر، به عنوان حتی امام، حالا امام درست زی مراتبه، حالا آدم به کجا برسه بهش بگن امام، درست به این عناوین یا اصلا نمیشه یا به این سادگی ها نمیشه دست پیدا کرد، اما نقش یک مصلح رو که انسان میتونه بازی کنه، یک مصلح اجتماعی، یک مصلحی که در حوزه‌ای که برد داره، حالا میتونه حوزه بردش یه خانواده باشه، میتونه حوزه بردش یه مملکت باشه. ورود به عرصه سیاست و فعال بودن تو عرصه سیاست یعنی که انسان برد خودش رو دوست داره بزرگ کنه، فضای بزرگتری رو تحت تأثیر قرار بده، و تو هر حوزه‌ای که تحت تأثیره باید یک مصلح باشه. کسی که منتظر ابا صالح المهدی، حتما باید خودش هم فرد صالحی باشه، یعنی فرد عاقلی باشه، بدونه در هر لحظه چیکار باید بکنه، وظیفش در هر زمانی با توجه به شرایط چیه، هم مصلح باشه، سعی کنه توی اصلاح جامعه‌اش نقش مفید و فوق‌العاده بالا و مؤثر داشته باشه، و اگر بخواد مصلح باشه طبیعیه که باید پیامبرگونه عمل کنه. یعنی همین فرمولی که پیامبران الهی در برخورد با مفاسد زمان خودشون داشتن، اینم در پیش بگیره و کار اصلاح رو انجام بده. بنابراین آیاتی که در رابطه با پیامبران الهی رو ما خیلی با دقت بیشتری میخونیم، مخصوصا اونجایی که مناظره میکنن، استدلال میکنن، دلیل میارن، سعی میکنن طرفای مقابلشون رو قانع کنن، اگر قانع نشدن چجوری اتمام حجت کنن، همه اینا تک تک کلماتشون برامون مهمه. آیه 71 واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قومه، و بر آنان سرگذشت نوح را بخوان، آنگاه که به قوم خود گفت ای قوم من، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلتو. اگر مقام من و تذکرهای من، مقام حضرت نوح چی بود؟ مقامش این بود که ریاست میخواست. اصلا همه پیامبران الهی وقتی میومدن میگفتن فتق الله و اطیعون، بر مبنای تقوای الهی از من باید اطاعت کنی تا من میتونم کارو پیش ببرم دیگه، برنامه هامو جلو ببرم. پیامبران الهی پولی نمیخواستن، حتی میگفتن اگر ما به مقامی برسیم برای خودمون نمیخوایم از این نمد کلاهی ببافیم و غارت کنیم و چنگ اندازی کنیم به اموال دیگران. اصلا ما اومدیم که جلوی چنگ اندازی رو بگیریم، ولی قدرت باید داشته باشیم، چون انسانی که قدرت نداره بهترین نظریه ها رو هم داشته باشه، نظریاش رو زمین میمونه، نمیتونه تو جامعه اجرا کنه، ساری و جاری کنه. اصلا مهمترین مشکل مردم زمان پیامبران الهی با همین مقامشون، ریاستشون بود. ولی اگه پیامبران الهی میومدن یه موعظه های اخلاقی میکردن، اتفاقا خیلی هم محبوب قلوب بودن. اگه این مقام من، جایگاه من، این جایگاهی که من باید قرار بگیرم درش و شما حضورتون میاد بپذیرید، و تذکرات من نسبت به آیات الهی، نسبت به آیاتی که خداوند نازل کرده، من که خودم چیزی نمیگم، بر شما سنگینه، تحمل ناپذیره، پس بدونید که من تنها بر خداوند توکل کردم، یعنی من وظیفه‌مو انجام میدم، از چیزی هم نمیترسم. هر جای قرآن میگه توکل یعنی نترسیدن، کف توکل نترس بودنه، شجاع بودنه. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا حد توکل چیه، یعنی حد نصابش، اون کفش چیه که باید اونو داشته باشیم تا بگیم توکل داریم. امام رضا علیه السلام فرمود از احدی غیر از خدا نترسی. اینجا که پیامبران الهی میفرمایند ما بر خدا توکل میکنیم، یعنی ما از احدی از شما نمیترسیم، کاملا اتکا و اتکالمون به خداوند، وظیفمون انجام میدیم بدون هیچ ترس و حراسی از شماها. فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه. پس شما و شریکانتان فکرتان را جمع کنید، فکراتون رو هم بریزید، سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند، که یعنی تمام جوانب کارتون رو نگاه کنید. ثم مغزو، سپس درباره من تصمیم بگیرید، یا تو بعضی از ترجمه اومده اصلا بزنید منو بکشید. سم مغزو یعنی به پایان رساندن، یعنی دیگه اون فکر نهایی رو کردن، دیگه اون خونه آخر رو رفتن. ولا تنذرون و مهلتم ندهید. در تاریخ اومده که امام حسین علیه السلام تو کربلا قبر از عاشورا این آیه رو بر اون سپاهیان دشمن میخوند. ببینید پیامبر گونه عمل میکردن ائمه، ما هم که پیرو ائمه ایم و امامان خودمون رو الگوهای خودمون قرار میدیم همینه. باید اینجوری با این منطق ها صحبت کنیم. آدم تو مسیر دعوت به حق و ارشاد جایی میرسه که دیگه باید اینجوری بگه. آیه 72 فئن تولیتم فما سألتکم من اجر، پس اگر پشت کردید به دعوت من بدونید که کار غلطی کردید، اشتباه بزرگی رو مرتکب شدید. چرا؟ چون من از شما اجرتی نخواستم، من از شما مزدی نمیخواستم، من نیومدم جیب خودم رو پر کنم، من نیومدم از شما چیزی بکنم، من اومدم به نفع شما عمل کنم. و اینم که میگم ریاست من رو بپذیرید به خاطر اینکه به نفعتونه، در نهایت اتفاقا سود میکنید. ان اجری الا علی الله، پاداش من تنها بر خداست. و امرت ان اکون من المسلمین، و من مأمورم که تسلیم فرمان او باشم. اینجا یه نکته بسیار مهمی هم است، در تبلیغ دین، در اجرای دین، در مدیریت توی جامعه دینی به هیچ وجه من الوجو اولویت برای مسئول یا برای مبلغ پول نباید باشه. یعنی باید فی سبیل الله کار کنه. مگه پیامبران خدا نمیگفتن پاداش من تنها بر خداست؟ حالا اینکه میان یه عده‌ای از دین برای خودشون کیسه میدوزن، حقوق میبرن، وجوهات میکنن، میخوان منبر برن، میخوان مداحی کنن، میخوان مثلا یه پستی رو بگیرن، حالا باید به ثروت‌های افسانه‌ای برسن، اینا اصلا با آموزه‌های قرآنی مطابقت نداره. بله اگر انسان نیاز داره اصلا باید کار کنه، اینکه جای خود هر کس در هر جایی که هست باید حاصل دسترنج خودشو بخوره. طرف مبلغ دینیه، از صبح تا شب میخواد بشینه احکام بخونه تو حوزه‌های علمیه. حالا کاش تمام ابعاد دین رو میخوندن و اجرا میکردن، مثلا سیاست، اقتصاد، عقاید، اخلاق، مسائل اجتماعی، مسائل روز، فقط میخواد بشینه فقه و احکام و مثلا 700 رساله بیرون اومده، اینم میخواد 701 رو بده بیرون، از صبح تا شب هم بشینه ادبیات و احکام بخونه، آخر ما هم یه حقوقی بریزن تو حسابش. این اصلا با آموزه‌های دینی جور در نمیاد. چرا حضرت نوح میگه من هیچ مزدی از شما نمیخوام؟ مگر احتیاج به پول نداشت؟ میخواست گرسنگی بکشه؟ مگه زن و بچه مگه نداشت؟ چرا نمیخواست؟ چون پیامبران الهی کار میکردن، حاصل دسترنج خودشون رو میخوردن، در کنارش کار تبلیغ یا حتی مدیریت هم انجام میدادن اگه بهشون میدادن، مثل حضرت یوسف، حضرت سلیمان. اینه که هر کس توی جامعه دینی به مقام مدیر یا مبلغ میرسه به هیچ وجه من الوجوه نباید از این کار پول در بیاره. اینجوریه اگه ما میخوایم طبق قرآن عمل کنیم، اینجوریه. اگه نه میخوایم آیات قرآن رو بذاریم زیر پا، برای خودمون احکام تراشی کنیم مثل مشرکان مکه، بله میتونیم برای خودمون یه قوانینی بتراشیم و یه وجوهاتی رو بکنیم و به همدیگه اختصاص بدیم و بین همدیگه تقسیم کنیم، و که اینا دیگه عاقبت خیلی سنگینی خواهد داشت، خصوصا وقتی ما داریم ادعا میکنیم توی جامعه دینی مدیر یا مبلغی. آیه 73 فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. پس او را تکذیب کردند، حضرت نوح رو. این آیات رو خداوند داره به مشرکین مکه میگه که ببینید عاقبت قبلیا که پیامبر اومد تکذیب کردن، الان شما هم تو مسیر همین امتحانی، پیامبر اسلام اومده داری تکذیبش میکنی. پس او را تکذیب کردند، آنگاه ما او و کسانی که در کشتی همراه او بودند را نجات دادیم و آنان را جانشین قرار دادیم، جانشین قبلیا، و همه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق ساختیم. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، پس بنگر که پایان کار هشدار داده شدگان، یعنی اونایی که انذار شدند، چگونه بود. ببینید عاقبت کسانی که انذار شدن و اهمیت به اون انذارها ندادن. آیه 74 ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، آنگاه پیامبرانی را پس از او یعنی حضرت نوح به سوی قومشان فرستادیم. فجاؤوهم بالبینات، پس آنان دلایل روشن را برای مردم آوردند، هم منطقشون، گفتارشون، هم معجزاتشون، که قشنگ قضیه رو روشن میکرد. اینا شیاط نیستن، پیامبرن، امرشون امر الهیه، حقه. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، ولی مردم بران نبودند که به آنچه قبلا تکذیبش کرده بودند ایمان بیاورند. یعنی قبلا تکذیب کرده بودند، حالا تو همون مسیر تکذیب داشتن میرفتن، زورشون میومد توبه کنن، از مسیر غلطشون برگردن. میدیدن مسیرشون غلطه، مثل بعضی مسئولین سیاسی که یه مسیر غلطی رو میره، میبینه مسیرش غلطه، تبعاتش منفیه، زورش میاد برگرده، باز همون مسیر غلط رو میره. کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، ما این گونه بر دلهای متجاوزان اهل تعدی مهر میزنیم که هیچی رو نفهمن. یکی از مجازاتهای خداوند اینه، مهر میزنه بر دلهای کسانی که اهل تعدی هن. این سیاسیونی که اهل راه اشتباهن، اهل مسیر وارونن. خیلی کوتاه و مختصر و مفید داستان حضرت نوح و قومش برای مشرکان مکه که ببینید داستان اینه ها، ما پیامبر میفرستیم، الانم براتون پیامبر فرستادیم، پیامبر اسلام رو، که اینا بیدار شن، که متاسفانه خیلی هاشون بیدار نمیشدن. آیه 75 ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا، سپس بعد از آن کنعانان موسی و هارون را همراه با آیات خودمون به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم. فستک برو، اما آنان استکبار ورزیدند. سوره های مکی پر از این عبارت فستک بروه. چرا؟ چون مشرکان مکه فوق العاده متکبر و متعصب بودند. اصلا در اوج تکبر بودند. زورشون میومد. حالا یه فرد یتیمی اومده میگه باید من رئیس شما شم. من پیغمبر خدا شدم. من برنامه دارم، مرامنامه دارم، آیین‌نامه دارم از سمت خداوند. بر طبق این آیین‌نامه مو به مو باید عمل کنم. نیاز هست که من رئیس شما شم. اینا میگفتن تو رئیس ماشی. اصلا در اوج تکبر خیلی بد برخورد کردن با پیامبر اسلام. فستک برو. ببینید اونا هم استکبار ورزیدن. هی داره اینا رو با این کلمات بیدار میکنه، آگاه میکنه به بیماری های روحیشون. مثل یه دکتری که دست میذاره رو نقطه حساس، میگه آقا مرض تو اینه. و کان و قوم مجرمین. حالا چرا استکبار داشتن؟ چون مجرم بودن، چون فاسق بودن، چون خط قرمز رد کن بودن. اون خط قرمز رد کردناشون اینا رو رسونده بود به تکبر و استکبار. چرا انقدر نظام استکباری و صهیونیستی سعی میکنه دنیا رو به سمت گناه و فسق و فساد ببره؟ برای اینکه فستک برو، اگه حقی بهشون عرضه شد اینا استکبار ببرزن. پس فرد امام زمان اومد، مردم به جای اینکه به او ایمان بیارن جلوش در بیان. آیه 76: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. پس هنگامی که از جانب ما حق به سراغشان آمد، گفتند قطعا این یک جادوی آشکار است. یعنی چی؟ یعنی ای مشرکان مکه، شما هم دارید همچین چیزی به پیامبر اسلام میگید، حواستون باشه. آیه 77: قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم. موسی علیه السلام با آنان گفت آیا چون حق به سراغ شما آمد بهش میگید سحره؟ اسحر هازا، آیا این سحر است؟ فلا یفلح الساحرون، در حالی که ساحران جادوگران هرگز رستگار نمیشوند. من پیغمبر الهی ام، شما دارید یه چیزی رو به من نسبت میدید که من اصلا خودم نمیخوام اونجوری باشم، غلط میدونم، باطل میدونم. آیه 78: قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا. گفتند آیا آمده ای تا ما را از راهی که پدرانمان را بر آن یافته ایم برگردانی؟ دینشون دین تقلیدی بود، تعصب داشتن روی نیاکان و اجداد گمراهشون. و تکون لکم الکبریا فی الارض، تا بزرگی و حکومت در زمین برای شما دو نفر باشد. باز چی زورشون میومد؟ اون مقامی. اینجا هم میگن تکون لکم الکبریا فی الارض. کبریا یعنی بزرگی، حکومت داری، به قدرت رسیدن. شما میخواهید بر ما رئیس باشید که ما زیر دست شما باشیم. حالا هرچی اون پیامبر میگه بابا، داشتن قدرت و ریاست لازمه امر نبوته، چون اگر کسی رئیس نباشه، قدرت نداشته باشه، نمیتونه اون برنامه‌های خودش رو پیاده کنه. من که دنبال ریاست و سیاست و اینا نیستم، من دنبال اجرای اون اهداف الهی ام. از لوازم لاینفکش که 100% باید همراهش باشه تا پیاده بشه قدرته. بعد اگر قدرت دست من باشه، من مشروعیت دارم، صلاحیت دارم، من ناحیه خداوند. شما از کجا مشروعیتتون رو به دست آوردید؟ من انسان‌ها رو به اوج میرسونم با قدرت، شما از قدرت سوء استفاده میکنید برای ظلم و فساد. بعد اینا میگفتن نه، و ما نحن لکما بمؤمنین، و ما به شما دو نفر ایمان آور نیستیم. آیه 79: و قال فرعون تونی بكل ساحر علیم. و فرعون گفت هر جادوگر کاردان توانمندی را نزد من بیاورید. آیه 80: فلما جاء السحرة قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. پس چون جادوگران آمدند، موسی به آنان گفت بیافکنید آنچه را که میخواهید بیافکنید. آیه 81: فلما القوا، پس چون افکندند، یعنی ساحران اون ابزار سحر خودشونو، قال موسی ما جئتم به السحر. موسی گفت آنچه را شما آوردید جادوست، این سحره، ولی کار من که سحر نیست. ان الله سیبتله، خداوند به زودی آن را باطل خواهد کرد. پایان این نابودیه، خط بطلان روش کشیدنه. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، چرا که خداوند کار مفسدان را اصلاح نمی کند. یعنی اگر کسی توی مسیر باطلی بره، تو مسیر سحر، جادو، مثلا مثل دنیای امروز که یه سری از هنرها سوء استفاده میکنن، مردم رو سحر میکنن، دنبال بازیگری، خوانندگی، اینا که مورد تایید دین نیست، اگر کسی دنبال اینا بره، مشمول این آیه است. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خداوند کار مفسدان رو اصلاح نمیکنه، کارشون رو پاک نمیکنه، بهش برکت نمیده، رشدی توش نیست، صرف و صلاح انسان تو این کارا نیست، انسان رو دچار خسران میکنه، سود و سرمایه از بین میره. آیه 82: و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون، و خداوند حق را با کلمات و سنت های خیش تثبیت میکنه، هرچند مجرمان کراهت داشته باشند. امروز تو این آخرالزمانی خیلی موضوع رو مشاهده میکنیم. یکی از مهمترین برنامه‌های دشمنان حق، مخصوصا دشمنان امام عصر، اینی که با استفاده از هنر، ورزش، ابزار رسانه، اینا میان سحر میکنن، اصلا ذهن و فکر و روح و قوه خیال و همه ابعاد باطنی انسان رو سحر میکنن تا اونها رو به اسارت خودشون در بیارن و اهداف کثیف خودشون رو دنبال کنن. و متاسفانه توی جامعه اسلامی هم ما نگاه میکنیم یه عده دنبال رو اینان. هنر خوبه، آدم اگر استفاده صحیح ازش بکنه هیچ ایرادی نداره، اما اگر از هنر مثل اینها سوء استفاده کنه و تو مسیر اینا بره آخرش اینه. خداوند امام زمان رو میفرسته، دین خداوند در تمام عالم برپا میشه، تمام این اسباب جنگولک بازی ها و اینا جمع میشه و کسانی که تو این فضاها رفتن بدجوری خسارت زده خواهند شد، بدجوری سرفکنده خواهند شد در عصر ظهور که قیامت صغراست. خلاصه باید بدونن که این داستان اینجوری آخرش. آیه 83: فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. پس جز گروهی اندک از فرزندان قوم موسی به او ایمان نیاوردن. احتمالاً بچه‌ها، جوان‌ها مثلا زودتر ایمان آوردن، چون میگه فرزندان، آن هم با ترس از فرعون و اطرافیانش که مبادا آنها را شکنجه کند، اونم تو این فضای پر از رعب و وحشت و ترس و اینها. و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین، زیرا فرعون برتری جویی در زمین داشت، اصلا دست بالا رو داشت، میزد، شکنجه میکرد، چارمیخه میکرد، اصلا شکنجه خیلی وضعیت بد و از اسرافکاران بود، خیلی زیاده روی میکرد توی اون رفتارهای خبیث خودش و رفتارهای ظالمانه خودش. آیه 84: و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. و موسی گفت ای قوم من، اگر به خداوند ایمان آورده اید و تسلیم او هستید، پس فقط بر او توکل کنید، یعنی نترسید. گفتیم حد توکل یعنی چی؟ حد نصاب، کفش، یعنی نترسیدن. آیه 85: فقالوا علی الله توکلنا. پس آنان گفتند باشه، تنها بر خدا توکل کردیم، یعنی نمیترسیم. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، که پروردگارا ما را گرفتار سختی ها و آزمایش ستمگران قرار مده. خوب انسان تو هر مسیری که میره از خدا بخواد کارش آسون باشه، اشکالی نداره، خیلی هم خوبه که کمتر هزینه بده، که کمتر آسیب ببینه. حالا اگر یه آسیبی هزینه احتمالی هم پیش اومد، دیگه اون تو مسیر حق قطعا در نظر خداوند صاحب اجره، نباید دادم بترسه و کم بیاره. آیه 86: و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، و ما را به رحمت خیش از شر قوم کافر رهایی بخش. آیه 87: و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتا. و به موسی و برادرش وحی کردیم که در مصر برای قوم خود خانه های آماده کنید. وجعلوا بیوتکم قبلتن، و خانه های خود را مقابل هم، یا حالا رو به قبله بسازید، یعنی خونه ها هدفدار ساخته بشه، با هدف معنوی، با یه استراتژی صحیح، مقابل یکدیگر متمرکز. و اقیموا الصلاة و نماز به پا دارید، یعنی رابطتون رو با خدا قوی کنید. و بشر المؤمنین، و مؤمنان رو هم بشارت بده که اگه این دستورالعمل ها رو اجرا کنن، پیروزی نهایی با اونهاست. آیه 88: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتن و اموالا فی الحیات الدنیا. و موسی گفت پروردگارا، تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی سرشار در زندگی دنیا داده ای. ربنا لیزلوا عن سبیلک، پروردگارا در نتیجه از راه تو گمراه میسازن، یعنی از این قدرت و ثروت سوء استفاده میکنن، بندگان تو گمراه میکنن. من پیامبر میخوام بنده ها رو به اوج برسونم، اینا بنده ها رو گمراه میکنن. ربنا تمس علی اموالهم وشتد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. پروردگارا اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به جرم گناهانشون دیگه، چون زمینه این سختی و سنگینی دل رو خودشون ایجاد کرده بودن، به گونه ای که ایمان نیاورن تا عذاب دردناک را ببینن. اگر یه کسانی در یه جامعه دینی تفرعن داشته باشن، از ثروت و قدرت سوء استفاده کنن، این نتیجهش اصلا ولی خدا نفرینشون میکنه که تا ابد دچار خسران بشن و بسوزن. آیه 89: قال قد اجیب دعوتکما، خداوند فرمود دعای شما دو تن مستجاب شد. فاستقیما، پس ایستادگی کنید. ایستادگی کنید یعنی ممکنه استجابت دعای مقداری طول بکشه، بالاخره شما باید استقامت داشته باشید. من یه زمانی به اینا میدم، سنت مهلت دهی دارم، اینا باید پرونده اعمالشون رو کامل کنن، با پرونده کامل در دادگاه عدل الهی حاضر بشن. دعاتون مستجابه، اما ممکنه بعد از مدتی. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، و از شیوه نادانان پیروی نکنید. حالا تو این مسیری که استقامت و پایداری دارید، بدونید که تو این مسیر هم ممکنه بالاخره یه راههای انحرافی باشه، یه افرادی مثلا شما رو بخوان سرد کنن، گمراه کنن. حواستون باشه که تو این مسیر با استقامتتون درستم برید، یه موقع دچار کجروی و انحراف و اینا نشید. آیه 90: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، و سرانجام بنی اسرائیل رو از دریا، یعنی همون رود عظیم نیل، به جهت عظمتش خداوند بهش میگه دریا، عبور دادیم. فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا، و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند. حتی اذا ادرکه الغرق، هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، در آستانه غرق قرار گرفت، قال آمنتم، گفت ایمان آوردم، انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین، که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از مسلمین هستم. در آستانه غرق ایمان آورد، به خود خداوندم گفت دیگه، تو این آیه میگه به خود خداوند گفت. آیه 91: الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، بهش خطاب شد الان، حالا دیگه، در حالی که قبلا اسیان کردی و از مفسدان بودی، یعنی از خدا خداوند خواست. اینجا به حضرت موسی نگو منو نجات بده، گفت ایمان آوردم به خداوند منو نجات بده. در پاسخ هم تو آیه قرآن اومد که چی؟ نه، امکانش نیست، الان دیگه زمان گذشته، الان دیگه معلومه که ایمانت از سر صفا و صمیمیت و سلامت نفست نیست، از روی اجبار و اصرار هیچ فایده ای نداره. متاسفانه ما میبینیم که یه سری اسرائیلیات تو دین ما وارد شده، بعضی از منبری‌ها هم بالای منبر میگن، مثلا میگن که فرعون به حضرت موسی علیه السلام گفت منو نجات بده، حضرت موسی هم گفت نه، بعد خداوند حضرت موسی رو توبیخ کرد، گفت چرا نجاتش ندادی، اگه به من خدا گفته بود من نجاتش میدادم، در حالی که کاملا مشخص این از اسرائیلیات. و بعد از اینکه قصب خلافت صورت گرفته توسط کسانی که بالاخره مایوس نشدن از دین ما به واسطه قصب خلافت، اومدن اصلا اسرائیلیات رو وارد دین ما کردن. تو این داستان چی میخواد بگه؟ یک، فساد کن تا آخر عمر، اون لحظه آخر یه استغفار میکنی همه چی حله، که خلاف قرآنه، اینجا قرآن میفرماد نخیر اینطوری نیست. یکی میخواد زندگی مفسدانه رو تبلیغ کنن با این روایت غلط و این اسرائیلیاتی که وارد کردن، و یکی هم میخواد توسل رو بزنه. ببین، توسل کرد به پیغمبر خدا جواب نداد، از خود خدا بخواه. اون توسلی که حق یه عقیده قرآنی است در اعتقادات شیعی است، با این داستان میخوان بزنن. هم توسل رو میخواد بزنه، هم زندگی مفسدانه و لاابالی رو میخواد اینجوری تبلیغ کنه و توجیه کنه، در حالی که اینجا فرعون به حضرت موسی متوسل نشد، به خود خداوند اصلا گفت، که این نشون میده این دروغ این داستان، و از طرفی هم اصلا به خود خداوند گفت، خداوند گفت تو یه زندگی فاسدی داشتی، الان ایمانت فایده ای نداره دیگه، دیگه وقتی آتش رو میبینی، دیگه وقتی زمان ظهور طرف یه عمری فساد سیاسی و اقتصادی داشته، عدالت امام زمان رو میبینه، بگه الان ایمان آوردم، چه فایده ای داره؟ باید قبلش توبه میکردی. اینه که این اسرائیلیات، باید مراقب باشیم. بعضی از این روحانیون بی سواد میرن اینا رو بالای منبر میگن، خیلی خطرناکه، نمیفهمه که اون با یه تیر داره چند تا نشون میزنه. آیه 92 یکی از معجزات قرآنه، فلیوما ننجیک به بدن کل، خداوند به فرعون فرمود که جسد تو رو از متلاشی شدن، از اینکه به کام حیوانات دریایی بره و اینا نجات میدهیم، لتکون لمن خلفک آیه، تا عبرتی برای آیندگانت باشی، و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. ولی خب چه فایده، در حالی که یقینا بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند، که امروز هم میبینیم تو یکی از موزه های یکی از کشورهای اروپایی جسد فرعون هست که احتمالاً همون باشه. و آیه 93 ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق، و ما بنی اسرائیل را در جایگاه شایسته ای جا دادیم، و رزقناهم من الطیبات، و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشیدیم، فمختلفوا حتی جاءهم العلم، ولی اونها با دیدن این همه معجزات اختلاف نکردند مگر پس از علم و آگاهی که به حقانیت پیامبر خدا داشتند. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، همانا پروردگارت در روز قیامت در آن چه که در آن اختلاف می‌کردند میان آنان داوری می‌کند. داستان دو تا از پیامبران الهی، داستان اصلی سر ریاست طلبیشون بود، ریاست طلبی به حقشون که مشروعیتش از ناحیه خداوند اصلا لازم بود. اگر پیامبران الهی، اگر امام زمان تشریف بیارن، ریاست نداشته باشه، حاکمیت نداشته باشه، چجوری اون برنامه‌هاش رو اجرا کنه و کار رو به نتیجه برسونه؟ اینه که ما باید تو این زمینه دقت داشته باشیم. اگر ان شاء الله می‌خوایم در آینده از امام زمانمون دفاع کنیم، چند تا نکته رو تاکید کنیم، جا بندازیم. معصوم ولی خدا باید صاحب قدرت باشه، و هیچ معصومی، هیچ مبلغ حقی، هیچ مدیر حقی دنبال این که از قدرتش سوء استفاده کنه، دنبال پول در آوردن باشه، از دین نیست. انسان که بیل به کمرش نخورده، باید کار کنه، درآمد داشته باشه، در کنارش مدیر یا مبلغ هم باشه برای خدا. ما خیلی از فرهنگ قرآن دوریم. اگه می‌خوایم ان شاء الله خودمون رو به عصر ظهور نزدیک کنیم و جامعهمون رو هم پیامبرگونه ببریم به سمت یه جامعه مهدوی، حتما باید سعی کنیم این مفاهیم و فرهنگ حقیقی قرآنی رو که خصوصا توی آخرالزمان خیلی ازش دور افتادیم رو در خودمون و اطرافیانمون ایجاد کنیم، تا ان شاء الله پله پله بریم به سمت اون هدفی که ان شاء الله در پیش روی ماست. ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.